به نام خدا. سلام، شهاب موسوی هستم و در این فایل صوتی بسیار مهم تصمیم گرفتم تا با شما در مورد موضوع کسب و کار صحبت کنم. میدونم که شما هم مثل خیلی های دیگه تو فکر این هستید که چطور توی شرایط فعلی درآمد خودتون رو افزایش بدید، چطور دارایی خودتون رو حفظ کنید و بتونید آینده بهتری رو برای خودتون و خانوادتون رقم بزنید. شما که این فایل صوتی رو میشنوید و تو این فکر هستید، اصلا مهم نیست یه فرد جوی شغل هستید، یه صاحب کسب و کارید، یه کارمندید یا یه فردی هستید که سرمایه گذارید. حتی ممکنه شما سرمایه گذار باشید در بازار مسکن، در بازار بورس، در بازار ارز و طلا، فرقی نمیکنه. نگران شدید از تفاوت قیمت‌ها، از قیمت‌های 6 ماه پیش و قیمت‌های الان، از رکودی که به نظر میرسه توی حوزه سرمایه گذاری و کسب و کار حاکم شده. یه صاحب کسب و کار این روزا اگه یه کمی حسابگر باشه، خیلی باید دو تا چهار تا کنه، خیلی نگرانی داره، احتمالاً خیلی از شبا خواب راحتی نداره. یه فردی که جویای شغله نگاه می‌کنه می‌بینه دلار 3000 تومان شد، 3000 تومان بود، معذرت می‌خوام، و شد 12000 تومان، شد 10000 تومان، و الان توی شرایط فعلی میخواد چیکار بکنه؟ اگه قبلا میتونست با 20 میلیون تومان یه پراید بگیره و توی اسنپ کار کنه، الان باید با 40 میلیون تومان همون پرایدو بگیره و توی اسنپ کار کنه با همون درآمد قبلی. خب این خیلی نگران کننده است. یه فردی که شاید برج 2 3 تومان حقوقش بود و میتونه زندگیش رو بگذرونه، امروز میبینه سخت داره زندگی میگذره. مهم نیست تو چه شهری هستید، مهم اینه که این سوالا تو ذهن هممون هست و توی این فایل صوتی میخوام در مورد پاسخ به این سوالا صحبت کنم. میخوام در مورد این صحبت کنم که ما چطور میتونیم در شرایط فعلی اقتصادی زندگی بهتری رو داشته باشیم. به عنوان یک فرد، به عنوان سرپرست خانواده، به عنوان فرد مجرد تفاوتی نداره. بتونیم آینده اقتصادی بهتری رو برای خودمون و خانواده فعلی آیندهمون رقم بزنیم و بتونیم توی ناملایمات اقتصادی و شرایط اقتصادی جان سالم به در ببریم. از خیلی از فرصتهایی که به وجود میاد استفاده کنیم. من شهاب موسوی هستم، نزدیک 10-11 ساله که تو حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری فعالیت میکنم، فعالیت به عنوان سرمایه گذار، مشاور، صاحب کسب و کار و مدرس، و این فایل صوتی رو دارم به خاطر این ضبط میکنم که احساس میکنم خیلی از افراد متوجه نیستن که در اطرافمون چی داره میگذره. با یه نگاه رسانه‌ای دارن به همه چیز نگاه میکنن. دلار گرون شد، بریم بخریم، از این فرصت استفاده کنیم، حالا جا موندیم چیکار کنیم، دنیا به سر رسید، دنیا به آخر رسید. میبینم یه موج روانی تو جامعه اتفاق افتاده که ما همه داریم بدبخت میشیم، داریم به سمت نابودی پیش میریم. اصلا حرفم روی شرایط اقتصادی نیست. من رشته تحصیلیم در دانشگاه اقتصاد بوده، سالهاست اقتصاد تدریس میکنم و توی شرایط اقتصادی خیلی خوب میدونم که اوضاع اقتصادی به چه سمت و سوی داره میره و منم مثل شما نگرانم، ولی دارم فکر میکنم که خب ما باید پاسخ جدایی بدیم. اگه ما هم مثل همه بشیم نگاه کنیم که خب هیچ اتفاقی برای هیچکی نمیفته، همه به همون سمتی که خبرها میرسه پیش میریم دیگه. پس خودمون باید کمک بکنیم به هم تا بتونیم تک تک و در کنار هم زندگی بهتری رو رقم بزنیم. این فایل صوتی رو گوش کنید. ازتون دعوت میکنم این فایل صوتی رو گوش کنید تا به همین سوالا پاسخ داده بشه. فکر میکنم شنیدن این فایل صوتی برای همه این گروهایی که عرض کردم، سرمایه گذارا، صاحبان کسب و کار، کارمندا و افراد جویای شغل، بتونه کمک بکنه تا در آینده تصمیمات بهتر و آگاهانه تری بگیره. خب تو شرایطی داریم زندگی میکنیم که اخبار اقتصادی اطراف ما اخبار خوبی نیست. کارخونه ارج ورشکست میشه، کارخونه آزمایش تعدیل نیرو میکنه، نیشکر هفت‌تپه سال ماهاست که حقوق کارمنداش رو نداده و خیلی از غولای اقتصادی ما واموندن تو شرایط فعلی. خب یه فردی که جویای شغله میگه من چی کار کنم؟ من چطوری میتونم تو این شرایط کار کنم؟ یه فردی که کارمنده میگه اوضاع شرکت داره کم کم تفاوت پیدا میکنه، نکنه که اتفاقی واسه من بیفته. مهم نیست، حتی میتونه کارمند دولت باشه، تفاوتی نداره. اوضاع وقتی خراب میشه واسه همه خرابه. به من اینا رو، این جملات رو تحویل ندید که نه اوضاع دولت خوبه. نه، من بهتون میگم که در آینده این ناملایمات اقتصادی همه جا خودش رو نشون میده. خب پس این نگرانی رو چطور پاسخ بدیم؟ یه فردی که تو حوزه بازار ارز کار میکرده میگه خب باشه، من توی 6 ماه یه بازدهی هم گرفتم، ولی بعد از این دلار یه دفعه نصف شد، از 20000 تومان اومد 10000 تومان، الان از این به بعد من باید چی کار کنم؟ نکنه من به عنوان یه سرمایه گذار در بازار بورس که تا الان ماهیانه چند درصد سود میگرفتم، در آینده، ماهای آینده، این درصد سودها به درصدهای زیان تبدیل بشه و من نتونم زندگیمو بگذرونم؟ میخوام به این سوالا پاسخ بدم که تو این شرایط چه کار باید کرد. به لحاظ اقتصادی دورانی که پیش رو داریم دوستان یه دورانیه که بهش میگن رکود. اگه بخوایم خودمون تر بگیم، دورانی که پول کمتر جابجا میشه، دورانی که معاملات کمتر میشه، افراد دیگه خیلی تمایل ندارن خونهشون رو عوض کنن، ماشینشون رو عوض کنن، یا تمایل ممکن داشته باشن قدرتش رو نداشته باشن که این کارو بکنن. یه کسی که یه خورده سرش تو حساب کتاب باشه خیلی خوب منظور منو میگیره، که منظورم اینه که کسب و کارها و زندگی عمومی ما دوچار رکودی خواهد شد که احتمالاً خیلی ها رو از حوزه کسب و کار و سرمایه گذاری بیرون کنه. تو خیلی از حوزه‌های کسب و کار، تو خیلی از کاسبیا فشارهایی بیاد به افراد که اگر از امروز فکرشو نکرده باشن، اگر از امروز واسش پاسخ نداشته باشن، در آینده دوچار درگیری‌های جدی بشن. یا افرادی که جوی شغل هستن اگه بذارن خیلی زمان بگذره، شاید در آینده به این راحتی که من امروز میخوام بگم نمیتونن کاسبی را بندازن. دوستان، کسی داره این فایل صوتی رو ضبط میکنه که صاحب چند کسب و کاره در حوزه های مختلف خدماتی و تولیدی. کسی داره این صحبت رو میکنه که از شرایط اقتصادی خیلی دقیق خبر داره، ماه به ماه داره حقوق پرداخت میکنه، به طور مستقیم درگیر سرمایه گذاری در بازارهای مختلفه و نوسانات بازار مرتب روی حسابش تأثیر میذاره. پس میخوام بهتون بگم که کسی داره این حرفا رو میزنه که خودش هم از این تفاوت نرخا، از این بالا و پایین اومدنها با خبره، ولی با این وجود میگه اقتصاد ما و کشور ما یکی از بهترین کشورهاست برای کسب درآمد. درآمد درست، درآمد سالم، نه اینکه بخوایم با کلاهبرداری کار بکنیم، نه، فقط کافیه نگاهمون رو به کشورمون و فرصت‌های اطرافمون بروز کنیم. الگوهای قدیمی جواب نمیدن. ممکنه بپرسید آیا صاحب کارخونه ارج نمیدونست که این تغییرات رو باید بده و ورشکست شد؟ نه، میدونست، اون با یه الگوی دیگه داشت کار میکرد. این الگو 20 سال پیش خیلی خوب داشت جواب میداد. امروز الگوی تغییر کرده، مدل تغییر کرده و امروز دنیای جدیدیه که اگه مدل رو تغییر بدید باش همراهید، اگه مدل رو تغییر ندید هیچ. من فکر میکنم کسی امروز برنده است که بتونه یک کسب و کار داشته باشه. تا میگیم کسب و کار، خیلی میگن وای سرمایه، چقدر سرمایه میخواد. من میخوام کارم رو شروع کنم، ایدم دارم، واقعا تمام جوانب رو سنجیدم. قانون چی؟ این همه مجوز وجود داره که جلوی کسب و کارها رو میگیره و هزار تا درد سر داره. این همه بزرگ تو بازارهای مختلف وجود داره، من چجوری میخوام با اینا رقابت کنم؟ کسب و کارم آیا من میتونم مدیریت کنم؟ توسعه کسب و کارم چی؟ امروز روش انداختم، دو سال دیگه، یه سال دیگه چی میخواد به سر من بیاد؟ دردسرا، سختی کار، اینا رو میشه بهم جواب بدی که چه اتفاقی میخواد بیفته؟ تامین مالیش چطور؟ همین چیزی که عرض کردم، مواد اولیه اصلا بازار میکشه؟ من همچین خدمتی رو بخوام ارائه بدم؟ آینده کارم چطوره؟ میتونه ماندگار باشه؟ آیا ایده‌ای که من دارم و همش فکر میکنم آقا میشه واقعا انقدر راحت میشه؟ میخوام تو این فایل صوتی به اینا جواب بدم. میخوام تو این فایل صوتی به یه صاحب کسب و کار بگم که چه تغییراتی تو کسب و کارت ایجاد کنی تا بتونی موفق تر بشی. به یه جویای کسب و کار و یک جویای شغل بگم که چه جوری میتونی نگاه کنی به فرصت اطراف با ده ها ایده که مثالم خواهم زد. و تلاشم اینه که تو این فایل صوتی نگرش رو به شما بیاموزم، نه موارد رو، تا بتونید راحت تر موردایی که مورد هدفتونه، فرصتایی که مورد هدفتونه پیدا کنید. به فردی که سرمایه گذاری بگم چه جوری سرمایه گذاری کن، در کنار سرمایه گذاری چه کارهایی بکن تا بتونی فرد موفق تری باشی. و ازتون خواهش بکنم این فایل صوتی رو خیلی راحت گوش کنید و با دانستای خودتون بسنجید، منطقی در موردش فکر کنید و اگه حرفای من براتون منطقی بود اجراش کنید. الزامی ندارم که صحبت‌ها و نظرات من نظرات صحیحی هستن، ممکنه خیلی از شما نظر دیگه‌ای داشته باشه. حتی ممکنه شما یک کارمند باشید و فکر کنید خب در کنار کارمندی میتونم یک کسب و کاری هم داشته باشم، سرمایه خاصی هم که نمیخواد، من میتونم این کارو بکنم. یا نه، ممکنه کارمند باشید، علاقه به راه اندازی کسب و کار نداشته باشید، هیچ اشکالی نداره. با یاد گرفتن یه سری نکاتی که امروز راه خواهم داد در این فایل صوتی میتونید نگرش بهتری داشته باشید تا کارمند بهتری باشید و در حوزه کاری خودتون موفق تر باشید و در نتیجه آینده بهتری رو رقم بزنید برای خودتون و خانوادهتون. خب همینطور که عرض کردم، به نظر من ما داریم وارد فاز رکود میشیم. تو فاز رکود که میریم خیلی از کسب و کارا پالایش میشن دیگه، همه راحت نمیتونن کار کنن. دیگه به این راحتی نیست که بگیم خب حالا اینم بخریم اینم بخریم اینو جابجا کنیم اینقدر تبلیغ کنیم. اصلا آدم ها اینقدر قدرت خرید ندارن. فاز رکود یعنی چی دوستان؟ یعنی فرض کنید تلفن پاناسونیک با دلار 3500 تومانی داشته وارد می شده، ارزشش 200000 تومان بود. الان با دلار 12000 تومانی داره وارد میشه، ارزشش 400000 تومان 500000 تومان میشه. خب این تلفن 500000 تومانی همون مورد نیازی در واقع مورد هدفی واقع میشه و همون کاری رو برامون انجام میده که همون تلفن 200000 تومانی پارسال انجام میداد دیگه، کار جدیدی که برامون نمیکنه. ولی وقتی یه جنس 200000 تومانی میشه 500000 تومان، یعنی نصف افرادی که پارسال میتونستن بخرن امسال میتونن بخرن. پس اگه کسی تو این بیزینسه باید حسابی حساب کتاباشو بکنه، باید یه فکری بکنه، وگرنه مشتریاش نصف میشن چون سود اون تغییری نکرده، قیمت ها گرون شده. خب همینو تعمیم بدید به هر بیزینس دیگه که کالاهای وارداتی میفروشن، از لوازم خانگی گرفته تا لوازم خودرو تا خود خودرو. این موضوع فقط مربوط به حوزه بازرگانی هم نیست، تو خیلی از حوزه های دیگه هم مستقیم و غیر مستقیم خودشون نشون میده. از یه آب معدنی گرفته تا یه خودکار، هر چیزی که داره معامله میشه میشه گفت که گرون شده، و وقتی گرون میشه یعنی مشتریاش کمتر میشن. و حالا ما باید جواب بدیم که آیا میتونیم با این مشتری کمتر دوام بیاریم یا نه. خب دوستان عزیز، ایجاد یک کسب و کار یکی از ساده ترین کارهای ممکنه از نظر من، که فکر میکنم تا به امروز 10 کسب و کار موفق رو راه اندازی کردم. علتی که گفتم فکر میکنم به خاطر کلمه موفق بود، 10 کسب و کاری که به نتیجه رسیده. ایجاد کسب و کار یه کار بسیار ساده است، به شرطی که الگوهای امروز رو بسنجیم، به شرطی که در زمانی که میخوایم کسب و کارمون رو راه بندازیم و به ایدمون داریم فکر میکنیم یه خورده بزرگتر فکر بکنیم. یه مثلی اسپانیا دارن، میگن اول چاله رو بکن بعد مناره رو بدوست. اول فکر کنیم که میخوایم چیکار کنیم، بعد بریم کارمون رو راه بندازیم. ما اینجوری نیستیم، ما نمیسنجیم، خیلی از اوقات دقیق نمیسنجیم، زمان میذاریم تو اجرا، یه کمی بیشتر بسنجیم. نمیخوام بگم چند ماه چند سال بخوایم درگیر بشیم، ما نه، موضوع اینه که درست فکر کنیم، از مشاورین خوبی کمک بگیریم، یکی کنارمون باشه که بهمون کمک بکنه تا بتونیم یک کسب و کار راه بندازیم. یک کسب و کارم انواع مختلفی داره دوستان. یک کسب و کار میتونه تولیدی باشه، میتونه خدماتی باشه، تو حوزه خدمات مثلا میتونه کسب و کار آموزشی باشه، میتونه کسب و کار روی کردش کلا آنلاین باشه. کسب و کارهایی که امروز خیلی مد شده با هزینه خیلی کمی تقریبا ناچیز میشه راش انداخت. میتونه کسب و کار خانگی باشه، میتونه کسب و کار خانگی باشه با رویکرد آنلاین. یک کسب و کاری تو خونه داره خدماتش رو میده ولی رویکردش آنلاینه. ممکنه بگه کسب و کار خانگی تو ذهنتون بیاد، مثلا ترشی درست کنید، مربا درست کنید. دوستان امروز میدونید چرا چین در دنیا به این جایگاه رسیده؟ همین مدل کسب و کار خانگی ما در چین داره با یک وسعت 1 میلیارد و چند صد میلیون نفری اتفاق میفته. همین، یعنی افراد از هم کمک میگیرن تا بتونن تولید کنن. دوستان میدونید عینک ریبن توی دنیا امروز کارخونه نداره؟ میدونید خیلی از برندهایی که میشناسید حتی در حوزه گوشی تلفن همراه کارخونه‌ای براش وجود نداره؟ یعنی کارخونه‌ای به عنوان مثلا فرض کنید کارخونه هواوی وجود نداره اصلا، یه کارخونه که سردرش یه شرکته، سفارش میده به یه کارخونه، تو اون کارخونه روزای شنبه مارک هواوی زده میشه، روزای یک شنبه مارک سامسونگ زده میشه، روزای دوشنبه LG، روزای سه شنبه یه برند کمتر شناخته شده، یه کارخونه است داره برای چند نفر کار میکنه. این نگرش امروز نگرش برنده است. همین دیروز یه جلسه مشاوره داشتم، یه آقایی میخواست تو حوزه کفش کارآفرینی کنه، میگم من میخوام یه کارگاه بزنم، دستگاه بیارم، کفش تولید کنم. گفتم به فروشش فکر کردی؟ گفت آره من مشتریشو دارم. گفتم چقدر سرمایه داری؟ گفت 100 میلیون تومان. گفتم خب سوالت چیه؟ و گفت نمیدونم، با 100 میلیون تومان سخت میتونم این کارو شروع کنم. گفتم چرا میخوای بری کارگاه بزنی؟ این همه کارگاه، مگه کفش نمیخوای با اون کیفیت مد نظره؟ مدل کفشو تحویل بده به یکی از کارگاه‌ها، یکی از این کارگاهایی که خلوت زیاد مشتری نداره. بهش بگو آقا من سر هفته اینقدر بهت سفارش میدم با مارک من، با برند من، با اسم من، با این طریقی که من میگم، با همین کیفیت برام تولید کن. قبول نمیکنم. گفت چرا قبول میکنم؟ چه کاریه ما بریم تو این شرایط اقتصادی بریم کارگاه بزنیم، کارمند بیاریم، بیمه، مالیات، هزار تا اتفاق دیگه. امروز تو حوزه مدیریت میگن که تولید 165 مورد هزینه سربار داره. 165 مورد. چه اتفاقی افتاده که چین اینجوری شده؟ چین همین یه کارو کرده. چین خیلی خوب متوجه شده که وقتی که ما یه دکمه میخوایم یه پیراهن نباید بدوزیم واسه اون دکمه. ما خیلی وقتا اینطوریم. یه آقایی که امروز دوست منه و با هم آشنا شدیم، فردی بود که در سال 90 میخواست که در واقع تو حوزه صبحانه نون صبحانه تولید کنه و اینا رو به صورت صنعتی، نون پنیر گردو، نون پنیر مربا، اینا رو به صورت صنعتی تولید کنه، صبحونه‌های سالم از این نونای مثلثی که معروف هم هستن، البته بیشتر با کالباس توی سوپرمارکت ها میبینید. خب این آقا یک سال ما با هم آشنا شدیم، در سال 90 رفته چند صد میلیون تومان هزینه کرده، چند صد میلیون تومان وام گرفته، کلی بهره بانکی داده تا به امروز، کلی تجهیزات خریده، یه کارخونه زده در یکی از شهرک های صنعتی. امروز میدونید داره چی کار میکنه؟ امروز یه تعدادی از اون تجهیزاتشو برده خونه خودشون، توی پارکینگ خونهشون داره تولید میکنه و امروز هزینه نداره بکنه که اون کارخونه رو راه بندازه. خب در حالی که این فرد اگه نگاه دقیق تری داشت میتونست بره سراغ کارخونه و کارگاهی که مجوز هم داره این کارو میکنه در حوزه دیگه و بهشون سفارش بده، بگه من اینقدر نون صبحونه میخوام، اینم برندمه، میخوام با این برند برام چاپ کنید، دنبال کارهای مجوزش هم میرفت و هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. و این آقا بدون اینکه اون چند صد میلیون تومان، نزدیک 1,200,000,000 تومان سال 90-89 هزینه کرده، به پول امروز با دلار بخواید حساب کنید میشه 10 میلیارد تومان. درآمدش چیه؟ هیچی. تو پارکینگ خونه داره کار میکنه در حدی که فقط درگیر کار باشه. ببینید چقدر پیچیده میکنیم قضایا رو واسه خودمون. این در مورد کسب و کارهای تولیدی میگم. ما اگه کسی دنبال کسب و کاره، اگه واقعا به فروشش فکر کرده و میتونه بفروشه، خب چرا این کارو نمیکنه؟ چرا نمیرید سراغ کارگاهی که دارن تو این حوزه کار میکنه؟ بهشون کارو بسپارید، از خودشون هم هست. و میدونید چقدر براتون فرق داره؟ اون کوچه شما یک کاری دارید که پرسنل دارید و کلی مجوز گرفتید و هر هفته اداره مالیات و اداره بهداشت و هزار جا دیگه میان بهتون سرک میکشن، بعد تازه به فکر فروش هستید اگه نفروشن بیچاره میشن. اون کوچه شما میگید آقا فلان کارگاه 100 جفت کفش برای من بزن، اینم پولت، هفته بعد اگه خواستم میگم 150 تا، اگه نخواستم میگم هیچی. و هیچ اتفاقی نیفتاده، منم 100 تا جفت کفش و نهایتاً بدون سود میتونم تو بازار بفروشمشون. ببین چقدر موضوع برای اون ساده تر شد. میدونی تقریبا تو همه حوزه ها میشه این کارو کرد؟ تقریبا تو تمام حوزه ها شما میتونید سفارش بدید با برند خودتون تولید کنید. میدونید کلن این برندهای چایی که تحت عنوان چایی رژیمی و چایی گیاهی هستن، شاید به اندازه 1/5 ما کارخونه داشته باشیم. یعنی تقریبا از هر 4 تا یه دونشون کارخونه دارن، 3 تای دیگه تو همون کارخونه به نام دیگه ای دارن سفارشی تولید میشن، همین، به سفارش شرکت ایکس، به سفارش شرکت ایگرگ. اینا همون صاحبان کسب و کاری هستن که تونستن بفهمن درآمد و کسب و کار جای دیگه است، نه تو تولید. تولید رو انجام بدیم ولی با ارزون‌ترین حالت ممکن، نه اینکه برم یه جایی خودم رو بندازم وسط 165 مورد هزینه سربار تا بعد شاید بتونم یه کاری این وسط. توزیع خدمات، کسب و کارهای خدماتی، چقدر امروز با دلار 12,000 تومانی پول هست؟ چقدر امروز افرادی هستن که میتونن خدماتی رو به ایرانی‌های خارج از کشور بدن؟ چقدر افرادی هستن که میتونن خارجی‌ها رو بیارن ایران؟ خارجی‌ها که میگم نرید سراغ اتریش و هندوستان و آلمان و انگلیس، برید سراغ عراق، برید سراغ کویت، برید سراغ افغانستان، پاکستان. اینا گردشگرن دیگه، اینا پول دارن دیگه، میخوام بیان کشورمونو بگردن. و من نمیدونم چرا ما انقدر اصرار داریم که بگیم اینا بدن، آدمای بدیه. نه، گردشگرن، میخوان کشورمونو ببینن. چرا فقط برن مشهد؟ چرا فقط این گردشگریه تو زمینه مذهبی باشه؟ خب میتونن اصفهان هم بگردن، میتونن شمالو ببینن. سفرهای خانوادگی، سفرهای خیلی لوکس و قشنگ و خیلی راحت میشه اینا رو آورد و با دلار 12,000 تومانی یکی از بزرگترین فرصت هاست دوستان. چند ماه پیش یه مجموعه اومد پیش من که یه مجموعه خیریه بود و مشکلشون درآمد بود. میگفتن که ما در واقع نمیتونیم تو حوزه خدماتی که میخواییم بدیم موفق باشیم. تقریبا ماهیانه 1,200,000,000 تومان پول میومد به حسابشون ولی افراد تحت پوششون خیلی بیشتر از این حرفا بود. من ازشون یه کار ساده خواستم، گفتم در اطراف خیریتون بگردید یه کارخونه پیدا کنید. گفتن کم هست و اینا. یه کارخونه خیارشور پیدا کردم. اون کارخونه خیارشور که سمت شیراز بود، اینا با پیشنهادی که من دادن رفتن یه ثبت برند گرفتن، یه مجوز ثبت گرفتن، به اون کارخونه سفارش دادن روزای یک شنبه و دوشنبه به نام اونها خیارشور تولید کنه، با طعمی تولید کنه که حالا خودشون هم اون منطقه رو آشنا بودن که منطقه عرب نشین ایران و عراقی ها مورد توجه علاقه شون باشه، و الان هفته به هفته داره بار خیارشور با برند اونها صادر میشه به عراق و درآمد بسیار خوبی دارن. به من نگید تحریم اجازه نمیده پول بیاریم، چون شبیه جوکه. به خاطری که امروزی که بیت کوین هست، امروزی که سایت های مثل وبمانی هست، اصلا اینا شوخیه. خیلی راحت شما میتونید پولتون رو بیارید داخل کشور و استفاده کنید ازش. و وقتی دلار 12,000 تومانه، تک تک اینا فرصته، تک تک اینا فرصته. توزیع خدمات خیلی کار هست که بشه انجام داد. هر چقدر با خارج در ارتباط بیشتری بودن، در واقع درآمد بیشتر داشتن. یه جور دیگه خدماتو ببینیم. سایت‌هایی هستن تحت عنوان سایت‌های فریلنسری. مهمترینش و معروف‌ترین سایت freelancer.com. شما میتونید تو این سایت‌ها برید و می‌بینید که افراد زیادی میان و یه سری کارا دارن، افراد زیادی میان و اون کارا رو میتونن انجام بدن با قیمت‌های مختلف و شما میتونید پروژه بگیرید. این پروژه‌ای که میگم در حد آماده کردن یه مقاله است، در حد آماده کردن یه پاورپوینت، تا در حد ارزیابی طرح صنعتی. افراد میرن اعلام آمادگی میکنن. فرض کنید یه کسی میخواد توی، فرض کنید آلمان یه اپلیکیشن بنویسه، شما در ایران میرید یه فرد رو پیدا میکنید که اپ نویس ماهریه، خب باش قرارداد میبندید. فرض کنید اگه یه فرد باشه، شاید با 10-15 میلیون تومان شما خیلی راحت بتونید یه اپ iOS اندروید رو براتون طراحی کنه. اگه یه فرد باشه، اگه شرکت باشه، یه خورده قیمتها بالاتر به خاطری که هزینه پشتیبانی هم داره. یه فرد مطمئن کاربلد رو پیدا کنید، کافیه دیگه از این به بعد شما فقط سفارش رو از اون ور بگیرید و به این فرد برید انجام بده. میانگین قیمت هر اپلیکیشنی که فقط عملای اصلی رو انجام بده در داخل کشور ما 8-10 میلیون تومانه، در کشور سوئد نزدیک به 120 میلیون تومانه با کرون امروز، نه با کرون پارسال. پارسال 30 میلیون تومان بود. خب این فرصته. یعنی حتی شما کافیه که دو نفر رو به هم وصل کنید، یعنی لزومی نداره شما خودتون اپ نوشتن بلد بشه، شما کافیه دو نفر رو به هم وصل کنید. کسب و کار یعنی این. خیلی ها به من میگن که من عمران خوندم، فقط باید برم تو حوزه ساختم. من معماری خوندم، فقط باید برم تو حوزه معماری. من کشاورزی خوندم، فقط باید. اینا ببینید تعارف نداریم با هم. من دانشگاه رو از اول تا آخرش رو رفتم، هم به عنوان دانشجو هم به عنوان استاد. ما چند سال یه سری کتاب خوندیم بر حسب علاقمون یا بر حسب تقدیرمون. تو هر حوزه شما میتونید به عنوان متخصص کار کنید، فقط کافی اون تخصص رو به دست بیارید. اگه تو حوزه خودتون علاقه مندید و فرصت هم میبینید چه بهتر. اگر نیستید چه اصراری هست که یه مهندس عمران فقط رو کار عمران باشه؟ اگه یه مهندس عمران میتونه یه کسب و کار کوچولو رو بندازه و همین توی سایت‌های فریلنسری پروژه‌های طراحی سایت بگیره، پروژه‌های طراحی اپلیکیشن بگیره، پروژه‌های معماری بگیره و اینو به متخصصینش تحویل بده، پروژه رو تحویل بگیره، پول اونجا بگیره، به متخصصین پولش رو بده. حالا ما بشینیم سال‌ها و سال‌ها جوانی و عمرمون بگذره بگیم که ما می‌خوایم که به خاطر این 4 سالی که کتاب‌های رشته عمران رو خوندیم و مهندسی عمران رو خوندیم، ما می‌خوایم مهندس عمران بشیم. من تخصصم مهندسی عمران. اینا رو بیرون بگیم، ولی به کسی نگیم که، یعنی پیش خودمون حداقل. که سر کلاس رفته دیگه، چند تا کتاب خوندیم. اصراری نیست، اگه فرصت بود چه بهتر، نبود کارمون رو انجام میدیم و کارتون رو انجام بدید. خب حالا میخوام یه خورده در مورد کسب و کار بیشتر و ریستر با هم حرف بزنیم و در مورد اینکه این الگوهای قدیمی که جواب نمیداد چجوری باید تغییرش داد. یه خورده صحبت کردم، یه خورده دقیق تر. من بهتون میگم که اگه کسی میخواد ایده در واقع انتخاب کنه و ایده داشته باشه در کسب و کار، اول اینکه همون جمله در واقع معروف و ضرب المثل معروف اصفهانیه رو تکرار میکنم، اول چاله بکنیم بعد مناره بدوزیم. اول بشینه فکر کنه که توی این ایده چند نفر مخاطبشن. یه ایده وجود داره، فرض کنید تولید فرض کنید من حالا بذار دور میگم، میل خودکار در کشور ما 3 شرکت وجود داره که خریدار این کالا هست. خب اگه ما یک کسب و کار را بندازیم، یک کارگاه را بندازیم که میل خودکار تولید کنه، 3 خریدار بیشتر نداره و تو شرایط مختلف اقتصادی ممکنه وضع این 3 خریدار هم تغییر بکنه و از ما نخرن. اتفاقی که واسه خیلی از قطعه سازهای گروه خودرو افتاد، اون خریدارش 2 کمپانی بزرگ خودروسازیمون بودن و وقتی وضع اینا بد بود، وضع قطعه سازا هم بد بود، وقتی وضعشون خوب بود، قطعه سازا هم خوب بود و خیلی ورشکست شدن توی همین قصه. ممکنه شما اینکه تو این فایل صوتی صدای منو میشنوید یا خودتون درگیر بودی از آشنای بستگانتون میدونید چه زندگی ها که نابود نشد. در حالی که فردی که میل خودکار تولید میکنه میتونه به این فکر کنه که خب من میتونم ایده خودم رو یا کسب و کار خودم رو اینجا روی سخن با کسی که کسب و کار داره یه جوری تغییر بدم، یه چیزی هم این کنار اضافه کنم، یه چیز عمومی تر، مثلا به جای اینکه میل خودکار تولید میکنم فقط و فقط، بیام شیلنگای، من میدونم که توزیع صنعت تفاوت داره ها، فقط میخوام مثال بزنم، بیام شیلنگای گازم تولید کنم که دیگه اون موقع خب همه جا این همه مشتری اون موقع من دارم. یه شرکتی که داره قطعه میزنه بگه من شیر آبم تولید کنم، شیر گازم تولید کنم، میدونم کارم قطعه سازی ها، ولی اینم تولید کنم دیگه 2 خریدار نداشته باشم، کلی خریدار روبرو تو هر خونه استفاده میشه، هر مغازه‌ای باید داشته باشه، اون موقع قضیه خیلی فرق داره. خب حالا تا اینجا اگه کسی صاحب کسب و کاره، اگه کسی میخواد راه بندازه، به این فکر کنید که این ایده شما، خیلی هستن میگن آقا تو این ایده مثلا ما فلان عطر رو، اینا خیلی میان پیش من مشاوره، من یه عطری دارم توی ایران میارم که اینو هیچکی نداره و نیاوران به بالا مخاطب من هست. خب هیچ اشکال نداره، خیلی هم خوبه، فقط این که این جامعه هدف 5000 نفری یا 50000 نفری یا 500000 نفری چند درصدش مخاطب شما؟ مخاطب نه این که فقط اگه شما باشید خوشحال میشن، نه این که بیان از شما بخرن، چون خیلی از اینا خودشون رفت و آمد دارن از اونجا میخرن عطرهایی که میخوان، حس بهتری هم بهشون میده، قدرت انتخاب بیشتری هم دارن. خب اونایی که نمیخرن فرض کنید 5000، اونایی که نمیتونن از اونجا بخرن 5000 نفرن، 10000 نفرن، شما بتونید در خوشبینانه‌ترین حالت 5% اینا رو پوشش بدید، چقدر میمونه براتون؟ میشه 500 نفر. اگه 10000 نفر مخاطب واقعی داشتید، 5% پوشش بدید میشه 500 نفر، خودتو بکشی میشه 1000 نفر. شما کسب و کار تو شبیه قماره، داری با 1000 نفر سر و کله میزنی. خب بیاین یه کاری بکن که 5 میلیون نفر مخاطبت باشن. اگه 5 میلیون نفر مخاطبت باشن، اون موقع 5% 5 میلیون نفر، 2.5 میلیون نفر حالا ها جا داری بتونی بهشون بفروشی. این کسب و کار حالا ها عمر داره. البته این رو هم اضافه کنم که یه تئوری در کسب و کار وجود داره که بعداً تو فایل‌های صوتی بعدی اشاره می‌کنم بهش، که بهش میگن تئوری نیچ یا بازار هدف کوچک، که اون با این فرق داره. ولی دارم میگم تو مرحله ایده شما باید ایده رو بزرگ ببینید، اولین ویژگیش. دومیش، برای کیاس این ایده، چند سالشونه این آدما؟ تو جامعه ما چند نفر این سال وجود داره؟ دوستان چه ده شصتیا رو شوخی نگیرید، ده شصتیا خیلی قشره بزرگیانه. دقت کنید اطرافتون آتلیه کودک زیاد شده، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ده شصتیا بچه دار شدن، به همون دلیل که یه زمانی کلاسای کنکور قلقله بود، خود کنکور قلقله بود. اینا همینطوری که میرن کسب و کارهایی که اینا رو مورد هدف قرار بده، کسب و کارهای برنده ایه، چون بخش بزرگی از جامعه مورد هدفشونه. پس تو انتخاب ایده خیلی جدی بگیرید مشتریای من قربتون، این نمونه های مشابه کار من کجاست، برم ببینم، برم چند تاشو ببینم. این که من نسبت به نمونه های مشابهی که حتی ممکنه قدرم باشن، از بزرگای بزرگ باشن، آیا من میتونم بهره ورتر خدمتی رو به مخاطب بدم؟ بهره ورتر یعنی چی؟ یعنی ارزون تر، سریع تر یا ساده تر. این هیچ وقت خیالتون نره، یه خدمت، یه ایده زمانی میگیره که ارزون تر، سریع تر، ساده تر باشه، یک کدوم از این 3 تا، اگه 3 باشه که نور علانی. چقدر سرمایه نیاز داره؟ چقدر هزینه نیاز داره؟ اگه باختم چی میشه؟ اینا رو در زمان ایده فکر کنید و یه مشاور کنار خودتون داشته باشید. مشاور کسیه که دوستان خودش تو حوزه کسب و کار کار کرده باشه، نه کسی که درسشو خونده باشه، اون یه شخصیت علمیه. کسی که 3 تا کسب و کار داره، 5 تا کسب و کار داره و طبیعتاً موفق هم باشه. پس یه مشاور کنار دستتون باشه که بتونید راهو به ازتون ازش بگیرید، بگید من اینوری برم. یه مشاوری که خودتون اگه نگاه کنید چشاتون ببندید دلتون میخواد 5 سال دیگه جای اون باشید، اون مشاور شماست. نه سراغ کسی برید که اصلا قبولش ندارید، اصلا مدل کاریش هم خوشتون نمیاد، اصلا ریخت دفترش رو نگاه میکنید خوشتون نمیاد، اون مشاور خوبی برای شما نیست. به دنبال کسی که دوستای 5 سال دیگه جاش باشید، اونو به عنوان مشاور انتخاب کنید. یه مشکلی که مشکلات اساسی کسب و کارها اینه که مشاور ندارن، هم تو حوزه اجرا هم تو حوزه قانونی و حقوقی. من میبینم یه موقعی سوتیای آدما میدن که اصلا عجیبه، برای خودم جا میخورم، چک میدن بدون اینکه توجه کنن که این چک باز پرداخت داره، و یه صاحب کسب و کار میگه خب من فکر کردم نرم بازار چکه دیگه. آره نرم بازار چکه، ولی خب به بار حقوقیش توجه میکردی؟ و چقدر از این جزئیات و ریزکاری ها زیاده؟ چقدر افرادی هستن که میرن دنبال مجوز هستن بدون اینکه به مجوز نیازی وجود داشته باشه در اون حوزه، فقط الکی میرن زمان میگذرونن، مانع تراشی میکنن روبرو خودشون که بگن ما داریم میدونیم دیگه. نمیشه. خب به قسمت های قشنگتر فایل صوتی داریم نزدیک میشیم. تو این قسمت میخوام در مورد ایده صحبت کنم بیشتر. همینطور که عرض کردم، گفتم یه ایده چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. حالا میخوام بهتون بگم که بابا ایده پیدا کردن کار سختی هم نیست. یه مدل ساده میخوام بهتون پیشنهاد بدم. تحت عنوان هرم آقای مازلو، آبراهام مازلو هرمی داره که فکر کنم خیلی باشون آشنا. نیازهای انسان اومده در 5 مرحله بررسی کرده. مرحله اول میگه نیازهای فیزیولوژیک. میگه تا این برآورده نشه سراغ هیچ آدمو نمیرن. غذا، خواب، هوا، آب، پوشاک، مسکن. خب لول دوم نیازهای امنیتی، آدم ها دوست دارن خیالشون حالا راحت باشه که اینو دارن. بیمه، سرمایه گذاری، اینا همه نیازهای امنیتیه که آدم ها دارن. مرحله سوم عشق و وابستگیه. افراد وقتی که از اولی و دومی رد میشن میرن سراغ سومی. حالا دوستان عاشق بشن، دوستان کسی بهشون، کسی اونا رو دوست داشته باشه. مرحله چهارم عزت نفسه، دوستان مورد توجه قرار بگیرن. و مرحله پنجم اوج کماله که بهش میگن شکوفایی فردی، که یک فرد در اون منطقه، در اون حوزه خودش شکوفا میشه. خب این مراحل رو آقای ماسلو سالهاست که تحقیق کرده بوده و سالهاست هم که معرفیش کرده به دنیا و الان تو علم جامعه شناسی و روانشناسی خیلی مورد توجه قرار میگیره. میخوام از این هرم استفاده کنیم، نیازهای مخاطب رو بشناسیم. ما میخوایم خدمت یا کالا تولید کنیم که به مخاطبمون ارائه بدیم دیگه. خب ببینیم چجوری میتونیم نیازها رو پیدا کنیم. اول بگیم تو کدوم لول، بعد بگیم خب تو این نیازها چطور میتونیم به اینا پاسخ بدیم. دوستان تو حوزه کسب و کار کسی برنده است که به نیازهای بیشتری پاسخ بده، همین. کسی بازنده است که به علاقه خودش توجه میکنه نه به نیاز مخاطب. پس همیشه تو کسب و کار خودتون جای طرف مقابل بذارید، به نیاز اون توجه کنید. به اون نیاز اگه پاسخ بدید مشتریتون پیدا میشه. تبلیغات و بازاریابی و برندسازی و همه اینا پشمانه چیزیه که مورد نیاز قرار بگیره. چیزی که نیاز نیست هر چقدر تبلیغات کنید هیچ اتفاقی واسش نمیفته. بریم با هم در مورد ایده ها صحبت کنیم. خب گفتیم که بر اساس هرم مازلو میخوایم نظر بدیم و ایده بدیم و ایده ها رو بررسی کنیم و ایده هایی که میخوام بهتون پیشنهاد بدم رو بشنویم. اولین سطح هرم ابراهام مازلو نیازهای فیزیولوژیک ماست. نیازهایی مثل خوردن، خوابیدن، هوا و استراحت و مسکن. خب تو این نیازها خیلی کسب و کار خوابیده که میشه بهشون در واقع توجه کرد و به اون نیازا پاسخ بدیم و یقینا افرادی که درست به این نیازا پاسخ بدن افراد فوق العاده موفقی خواهند بود. وقتی حرف از خوراکی و غذا میشه همه به رستوران فکر میکنن، در حالی که یه ایده میتونه سرمایه گذاری کنه روی غذای خانگی و بدون هزینه خاصی بتونه غذای خانگی سالم رو به افراد به صورت وعده های منظم ارائه بده. خیلی از مدیران شرکت ها در واقع مشتری همچین خدماتی هستن، همین الان هم وجود داره، ولی ده ها و شاید صدها کسب و کار دیگه بتونه با یه کمی خلاقیت در بسته‌بندی و یه کمی کیفیت بالاتر و طعم بهتر و تبلیغات مناسبتر جای کسب و کارهای فعلی رو بگیره. خب همینطور که گفتم به این فکر کنیم که در این نیاز چطور میتونیم به افراد و مشتریان خودمون بهره ورتر پاسخ بدیم. یه بار دیگه، بهره ورتر یعنی ساده تر، ارزان تر و یا سریع تر. خب من این نیاز به خاطری که خیلی ساده است موضوع ازش یه کمی سریع تر عبور میکنم. نیاز بعدی بازم تو حوزه خوراکی و غذا. امروز در شهر تهران طبق روال قانونی که وجود داره تمامی رستوران ها رأس ساعت 12 تعطیل میشن. همین چند شب پیش با یه رستوران آشنا شدم که اصلا کارش از ساعت 10 شب تا 4 صبح و رستورانی هم وجود نداره، در یک منزل داره غذاها پخته میشه و تا 4 صبح برای شما سرویس میارن. و وقتی که این آقا برای من غذا آورد، غذای با کیفیتی هم بود و وقتی ازشون پرسیدم گفتن فقط از طریق اینستاگرام داره اطلاع رسانی میشه و سه تا در مدت 6 ماه 3 شعبه تأسیس کردن در 3 جای شهر تهران که بتونن بهتر سرویس دهی کنن. تقریبا در عرض 40 دقیقه غذا رو براتون میارن، غذای گرمی میارن، قیمتش هم تقریبا قیمت روزه، با این تفاوت که یک کسی تو خونه داره سود یه رستوران رو میکنه. و جالبه بهتون بگم که این رستوران خانگی 50 پیک داره، یعنی 50 پیک همزمان شبها هستن و این رستوران خانگی غذاهاش رو با این پیک ها داره ارسال میکنه. عدد وحشتناکی که نشون میده چقدر انتخاب یک ایده در واقع میتونه روی کسب و کار اثر بذاره. شرایطی که خیلی از کسب و کارهای تهران خوابیده در حوزه غذا و رستوران و خیلی دارن تعطیل میکنن، یه رستوران با یه تغییر خیلی کوچیک سرمایه خودش رو به صفر آورده، از طرفی فروش خودش رو چندین برابر کرده. یه کسی تو خونش داره بنزه یه رستوران سود میکنه. خب ایده بعدی در حوزه نیازهای فیزیولوژیک، گفتیم غذا و هوا و خواب. میدونید دوستان چند نفر هستن در کشور خودمون که دنبال روش‌هایی هستن که بتونن آسون‌تر بخوابن؟ میدونید چند نفر هستن که به خاطر موضوعات ذهنی و درگیری‌های روانی مسئله دارن و نمیتونن راحت بخوابن؟ میدونید چقدر یه کسی تو این کسب کار دست بذاره، مشاوره و آموزش بده در زمینه بهتر خوابیدن، چقدر افراد هستن که مشتریش هستن؟ هزینه داره این کار؟ نه، فقط کافیه که یا تخصص کسب بکنید یا اینکه از یک متخصص استفاده بکنید و کسب و کار خودتون را بندازید. چقدر سرمایه نیاز داره؟ تقریبا هیچی، فقط تبلیغات تو فضای مجازی میخواد. فضای مجازی رو جدی بگیرید. فضای مجازی امروز از اینستاگرام گرفته تا تلگرام تا سایت ها تبدیل شدن به مغازه هایی که مجانی در اختیار شما. یه پیج ساده اینستاگرام امروز 20,000 نفر فالوور داره. 20,000 نفر فالوور یعنی مغازه‌ای که 20,000 نفر ویترینش رو در طول روز نگاه میکنن. یه پست ساده تلگرامی ممکنه که من یه پست داده بودم در مورد دلار 20,000 تومانی و پیشنهاد داده بودم که دلار 20,000 تومانی شبیه قماره و نظرم این بود که دلار قیمتش خیلی پایین تر از این حرف هست. اون پست نزدیک به 200,000 ویو خورد اصطلاحاً، یعنی 200,000 نفر این پست رو دیدن. خب من کجای شهر تهران میخواستم با چه بلندگویی حرف بزنم که 200,000 نفر بخوان صدای من رو بشنون؟ این خیلی حرف بزرگیه. و چقدر هزینه داشت و چه دنگ و فنگایی که نداشت، که اگرم میشد این امکان هم بدن وجود نداشت به خاطر هزینه های وحشتناکش. خب فضای مجازی امروز این فرصت رو فراهم کرده تا من به عنوان یک فرد بتونم صدای خودم رو برسونم. حالا شما صاحب یک کسب و کار هستید، میتونید صدای محصولتون رو، صدای پاسخ به نیازتون رو از این طریق برسونید. افرادی که جوی کار هستید این کارا هست و خیلی ساده میشه روشون کار کرد. عرض کردم تو زمینه مشاوره در این زمینه و آموزش به نظر من ندیدم کسب و کاری فعال باشه. اگرم فعال باشه یقین بدونید که اگه درست کار کرده باشه مشتری خیلی زیادی داره، خیلی زیاد. و اینجا توجهتون جلب میکنم که اتفاقا یه سری از مشتری این کسب و کار همون دهه 60 هستن که گفتم از همه بیشترن. یعنی این کسب و کار یه ایده‌ای داره که حالا جا داره که بزرگ بشه، حالا جای پختگی داره. من اینا رو میگم که فقط ذهنتون رو قلقلک بدم، نمیگم بدید این کارو بکنید، میگم هست. حالا شما ممکنه تو حوزه علاقه خودتون یا حوزه تخصص خودتون یا حوزه‌ای که قبلا بهش فکر کردید همین جرقه ها توی ذهنتون بخوره. توی نیازهای فیزیولوژیک بازم کار دیگه، تهیه غذای مهمانی ها. من فردی رو میشناسم، بارها هم عرض کردم تو کلاس ها و جلسات، فردی رو میشناسم از همکاران خودمون که داره این کار رو میکنه و درآمد خیلی خوبی هم داره. نکته مهم اینا میدونید چه دوستان؟ نکته مهم همه اینا اینه که سرمایه نمیخواد. اصلا سرمایه نیاز نداره این کارو. فقط یه مقدار تبلیغات میخواد و کیفیت مناسب. خودش هم آروم آروم بزرگ میشه. و چقدر درآمد جانبی خوبی میتونه باشه و حتی اگه کسی تمرکز کنه روش درآمد اصلی میتونه باشه. تو حوزه غذا چند نفر توی تهران بدون صبحانه دارن میرن سر کار؟ یقینا تعدادشون از افرادی که بدون نهار میرن کمتره. بیشتره ببخشید. یعنی افرادی که بدون نهار میرن در تهران سر کار خیلی کمتر از افرادی هستن که بدون صبحانه میرن. میدونید چند نفر از اینا دوست دارن صبحونه بخورن؟ میدونید اگر یک کسب و کاری باشه که حتی لقمه‌ای صبحانه به این افراد ارائه بده، یعنی یه فردی بیاد، من ایده رو بارها هم گفتم، بیاد در میدونای شهر، خیابونایی که تردد زیاد صبح‌ها، افرادی رو بذاره و اونا لقمه‌های سالم و تمیز و مقوی صبحانه ارائه بدن به علاوه یه لیوان چای. ببینید چقدر مشتری داره؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. بعد کم کم میتونین کسب و کاری که ایجاد شد بره با شرکت ها و ارگان ها قرارداد ببنده برای تامین صبحانه کارمندانشون. میتونه پکیج های صبحانه‌شو بزرگ و بزرگ و بزرگتر کنه. خیلی کار بزرگی ها. تو حوزه نیازهای اولیه انسان ها، وقتی حرف از غذا میزنیم همه فکرشون میره رو رستوران. نه، اون ایده الگوی قدیمی بود. اینجوری فکر کنید. اینجوری فکر کنید، نه سرمایه میخواد نه شکست داره، درآمد خیلی خوبیه. حالا ادامه بدیم تو حوزه پوشاک. من یکی از دوستانم و همکارانمون اومد و گفت که اگه یه اپی طراحی بشه که مثلا طبق قاعده افراد میتونن لباس خودشون رو انتخاب کنن، یعنی توی شکل اون اپ بزنن من میخوام آستیناش این شکلی باشه، تو مدل های موجود رنگ پارچهش اینطوری باشه، جنسش اینجوری باشه، تو این قسمتش گیپور برام بیاد و این براش دوخته بشه. چقدر کسب و کار ساده ایه، مطمئنن به ذهن خیلی رسیده. منم خیلی ساده میگم چون چیزی نیست، یعنی شما هم میتونید اجرا کنید، اون فرد هم میتونه اجرا کنه، ده ها نفر دیگه هم میتونه اجرا کنن، دنیا خیلی بزرگه. پس نگرانی نداریم، ایده هامونو به هم بگیم، به هم داریم کمک میکنیم ذهنمون قلقلک بیاد. تو حوزه پوشاکه و چقدر آدمن که علاقه من اصلا با این برن بازی کنن. و اگر اینطوری باشه، یعنی حتی اگه نخرنم، اون اپ هزاران هزار یوزر داره و میتونه حتی از مال تبلیغاتش کار بکنه. نیاز نیست کسی خیاطی بلد باشه، فقط شما کافیه که یک طراحی اپ داشته باشید و با چند تا خیاط هماهنگ باشید، باشون همکاری کنید، بهشون مزد بدید در ازای دوختن لباسا با اون فرمی که شما پیشنهاد دادید. حتی خیلی از افراد میخوان بدونن که لباسی که تو ذهنشونه چه جوری میشه، میان تو اون اپ طراحی میکنن میبینن چه جوری میشه، خوششون میاد بعدشون. خب تو این حوزه نیازهای فیزیولوژیک صحبت رو کردم. یه قسمت دیگه‌ای که میمونه در واقع توی نیازهای فیزیولوژیک انسان‌ها، قسمت سلامتی که به حوزه دارو و درمان مطرح در واقع مربوط میشه، که من واقعا فکر میکنم که بعضی از افراد از پول بدشون میاد توی این حوزه. وقتی که بلیط هواپیما گرون شد، خیلی یا میرفتن اعتراض میکنن وای چه خبره، از تهران تا اهواز 300,000 تومان، 350,000. من نمیگم خوبه، ولی میگم آقا یه کسی که کاسبه، این براش فرصت بی‌نظیره. فرض کنید یه کسی یه داروی کمیابی در شهر اهواز میخواد، در شهر بندرعباس میخواد، این دارو در تهران موجوده، این آقا میخواد یه روز بیاد تهران با هواپیما برگرده، یه روز تو راه 700,000 تومان هزینه داره واسش با بلیط هواپیمای امروز و میاد اون دارو رو میگیره برمیگرده. اگه یک کسب و کاری باشه، کارش ارسال داروهای کمیاب به شهرستانا باشه، همین، و خیلی هم مشخص و شفاف اعلام کنه که ما فاکتور از داروخونه میگیریم، با نسختون دارو تحویل میگیریم، فاکتور از داروخونه میگیریم، به علاوه مقداری که سود ماست. حالا تازه میشه از داروخونه، وقتی هم که کسب و کار بشه، میشه بایست داروخونه و قرارداد باز با قیمت کمتری هم از اونها گرفت. نه دخالتی در بسته بندی بشه، نه هیچی، با شرایط نگهداری دارو ارسال بشه، همین، به همین سادگی. درآمد خیلی خوبی داره و خیلی ها مشتریشن، خیلی زیادن آدمایی که مشتریشن. موضوع بعدی توی همون حوزه خدمات درمانی، خدمات پرستاریه. شما نیاز نیست پرستاری کنید، شما کافیه که کسب و کارش رو فراهم کنید. یه تعداد پرستار همیشه هستن، پرستارهای خوش اخلاق و کاربرد و با تجربه‌ای که علاقه‌مندن کار کنن. این حوزه پرستاری خیلی بزرگ ها و خیلی هم افرادی که نیاز دارن به این حوزه، به خدمات توی این حوزه. یک کسب و کار خیلی راحت میتونه به این نیاز رو پاسخ بده. همین الان هم هستن، خیلی بیشتر هم میتونن باشن. و ببینید چطور میشه باز به این خدمات بهره برتر پاسخ داد. بازم بهره برتر یعنی سریعتر، ارزانتر و ساده تر. فرض کنید من چیزی که همین الان داشتم میگفتم به ذهنم رسید، یه سامانه مثل اسنپ در زمینه پرستاری، یعنی یه کسی میخواد تزریقات داشته باشه تو خونش و اینو اپو باز میکنه و درخواست میده و قیمت مشخص میشه با توجه به اون ساعت و نزدیکترین پرستار به خونشون اعزام میشه و اون تزریق رو انجام میده به همین سادگی. من فکر میکنم این پروژه خیلی پروژه‌ای که مشتریای زیادی داشته باشه و شما میتونید از این کار درآمد خوبی کسب کنید. سرمایه آنچنانی هم نمیخواد. حتی این داستان میتونه برای آغاز دستی هم باشه، یعنی افراد تماس بگیرن، درخواست بدن، آدرس رو بدن، هزینه اعلام بشه و شما به نزدیکترین پرستارتون اطلاع بدید از اون پرستارانی که باهاشون طرف قرارداد هستید و باهاشون قبلا همکاری کردید. موضوع بعدی که فاز خیلی بزرگیه، موضوع جنسیه که حالا به خاطر فرهنگ کشور ما یا مدلی که البته در حال تغییره کمتر بهش توجه شده. تمامی موضوعات جنسی و زناشویی حوزه‌هایی هستند که خیلی خوب میشه روشون کسب و کار ایجاد کرد و خدمت سالم داد، نه بنگاه ازدواج و غیره و اینا، نه. کالاهایی که تو این زمینه هستن، آموزش‌هایی که تو این زمینه هستن، مشاوره‌هایی که تو این زمینه هستن، خیلی افراد هستن که این اطلاعی ندارن. و می‌دونیم چقدر زندگی به خاطر این موضوع داره شکست می‌خوره. چقدر افرادن که دلشون می‌خواد رابطه با یک جنس مخالف برقرار کنن، به خاطر ندونستن همینا نمی‌تونه. اصلاً جرأت و اعتماد به نفسشون ندارن. چقدر افراد هستن که به وسایل توی این حوزه نیاز دارن، چه آقا چه خانم در هر سنی، و نمیدونن از کجا باید تهیه کنن. اگه کسب و کاری باشه توی این زمینه فعالیت بکنه، نه خلاف فرهنگ، نه خلاف قانون، نه خلاف شرع، و درآمد و سود خیلی خوبی هم داره. درآمد و سود بسیار بسیار خوبی داره. اینو به خاطر اینکه از نزدیک با حوزه دارو و داروخونه ها آشنا هستم بهتون میگم که بخش عمده از فروش داروخونه ها داروهای مکمل و خدمات و در واقع وسایلیه که تو این زمینه هستن. خب این به من میگه فرصت بسیار خوبه و برای کسب و کار هزینه ای هم نداره، نه مغازه میخواد، نه دفتر میخواد، هیچی نمیخواد. اصلا فضای مجازی همه چیزو عوض کرده. کسی که دنبال شغل می‌گردی این یه ایده دیگه. تازه ما تو ساعت اول هرم موضوع هستیم، چند دقیقه است داریم در این مورد حرف می‌زنیم. ده‌ها و صدها ایده دیگه هست که خیلی پخته‌تر از ایناست و میشه روشون دست گذاشت. بازم تاکید می‌کنم من فقط می‌خوام ذهنتون رو درگیر کنم. بریم سراغ لول بعدی که حالا تو این لول بعدی بحث آموزش هم مطرح میشه. یعنی تو همون هرم مازلو در سطح اول آموزش تمام این چیزهایی که عرض کردم، آموزش فرض کنید حوزه غذای خانگی. من یه پیج اینستاگرام دیدم که نزدیک 400 کا فالوئر داشت و کارش فقط آموزش غذا بود، فقط و فقط هم چجوری این غذا رو بپزیم، چجوری اون غذا رو. نیاز آدم ها نیاز دارن بهش. خرید روزانه‌مون رو چطوری تنظیم می‌کنیم؟ باورتون میشه یه پیج هست تو اینستاگرام، حالا من یه دونه دیدم، شاید خیلی بیشتر، کل محتوای پیج همینه. در طول روز چیا رو باید بخریم اگه بخوایم مدیریت هزینه بکنیم؟ همین داره آموزش داره میده. و اون پیج من چون با ادمینش هم ارتباط گرفتم، من چند روزی که این پیج رو در نظر دارم، تقریبا روزی یکی دو مورد فایل در واقع پست و استوری تبلیغاتی میره. باهاش در ارتباط بودم و ازشون پرسیدم و گفتش که پست هامون 2,000,000 تومان و استوری هامون 500,000 تومان هزینش، که اگه حساب کنید روزی یه دونه پست بره، استوری هم ما بگیم اشانتیون پستش باشه، روزی 2,000,000 تومان ماهیانه 60,000,000 تومان درآمد این کاره. و این آدم ممکنه خودش هم این کارو نکرده باشه، چند نفر داره واسش تولید محتوا میکنه، روی این پیج میذاره، یه مدتی هم با تبلیغات اینستاگرامی و فضای مجازی واقعا ارزونه، تونسته به این نیاز پاسخ بده، آدم‌ها رو جمع کرده، حالا شده یه رسانه، اصلا از جای دیگه‌ای داره درآمد کسب میکنه، جایی که درآمد کسب میکنه تبلیغاته. ولی مطمئن باشید این آدم میتونه بعداً یه پکیج آموزشی هم در این زمینه ارائه بده، اطلاعات جدیدتری تو این زمینه باشه، شاید هم همین الان وجود داشته باشه براش، نمیدونم، ولی حتما بهش فکر کرده. و یک کسب و کار تو این زمینه خیلی راحت میتونه جواب بده. آدم ها واقعا به اینا نیاز دارن. توزیع غذای خانگی آدم ها نیاز دارن یاد بگیرن. اصلا فرض کنید یه پک آموزشی یا یک پیج آموزشی حتی رایگان باشه مخصوص آموزش غذای خانگی، پختن غذای خانگی به آقایون مجرد، میتره کنه کدوم غذا آقایون مورد توجهشون، اینا رو بیاییم جز کنید. بعد تازه بعد از این شما میتونید تازه به یه سری خدمات دیگه به این آقایون بدید، توی همون موضوعات خواب آسان، تو موضوعات تبلیغات، تو موضوعات غذای خانگی، ارسال غذای خانگی. حالا یاد گرفتی نتونستی خود انجام بدی، دلت میخواد ما برات انجام بدی، بفهم. من چند وقتیش با یک شرکتی آشنا شدم، خیلی کار جالبی میکرد و درآمد خیلی خوبی هم داشت. جالبه بهتون بگم که غذای رژیمی رو میفرسته واسه افراد، میگه خب من این غذا رو طبق این برنامه بهتون میدم. بعد یه از مکملای کنارش داره، مکملای غذایی انا، مکملای دارویی نیستن، خیلی خوشمزن اینا. جالبی که همون روز اول این شرکت یه کتاب 300-400 صفحه‌ای میده به افراد و میگه این مکملا رو من اینطوری درست میکنم، حالا اگه دلتون میخواد خودتونم درست کنید. و این خیلی جالب بود که حالا این فردی که تجربه این موضوع رو داشت میگفت که من باهاشون تماس گرفتم و گفتم که من هر کاری میکنم شبیه اون نمیشه، مزهش فرق داره، کار دیگه ای میکنید؟ گفت تو نه بیاید اینجا ببینید. این میدونید چقدر جایگاه خوبی داره تو برندسازی؟ میدونید چه تبلیغات جالبیه واسه خود این کسب و کار؟ یعنی خودش میگه من اینجوری میپزم، میخواید درست کنید درست کنید، اگه نمیخواید که خب من هستم و افراد هیچ وقت نمیتونن مثل اون درست کنن و همیشه از اون میخرن و همیشه همین سوال میمونه که این چه جوری داره درست میکنه، انقدر خوشمزه است. به اینا فکر کنید. لول دوم لول امنیت. توی لول امنیت خیلی کار هست میشه انجام داد. توی لول امنیت دوربینای مدار بسته، من بارها این مثال زدم، همین چند ماه پیش بود زنگ واحد خونه من خورد و یه آقایی با یه کیف سامسونت خیلی شیک پشت در بود و من ازش گفتم که چیکارم دارید و گفت که خب شما در منطقه هستید که خیلی مورد توجهه و ممکنه دزدی هم توش اتفاق بیفته، حالا من اصلا اطلاعی ندارم توی منطقه چقدر دزدی اتفاق میفته و گفت که خب توی این خونه ها که توی منطقه هستن حداقل 50-60 میلیون تومان دارایی پیدا میشه که یه فرد بخواد پول و طلا و نمیدونم این چیزا برداره ببره و امنیت خونه خیلی مهمه و ما اگه بخواید براتون میتونیم پکیج دوربین مدار بسته نصب کنیم. و گفتم قیمتاتون چطوره؟ گفت پکیج یکمون 800 تومان یه دوربین میخوره و ضبط هم میشه، پکیج دومون 1,500,000 تومانه دو تا دوربین میخوره دید در شب داره و ضبط میشه، پکیج سهمون 2,500,000 تومان دو تا دوربین میخوره دید در شب داره و خونتون هم در مقابل زلزله ایمن سازی میشه. این نکته سوم برام خیلی جالب بود، گفتم خب چیکار میکنید که ایمن سازی میشه؟ تهش من متوجه شدم که از این در واقع مثلا قاب عکس رو دیوار با چسب سفت میکنن از پشت که این نیفته رو سرم، یا تابلوها یا نمیتونم کتابا کتابخونه اینا رو حفظ میکنه، یعنی ایمن سازیش این بود. چون من فکر میکنم خب با 2,500,000 تومان میخواد ستون بزنه وسط خونه. جالب بود ساختمون من 10 واحده، این آقا گفت من 5 واحد در ساختمون خودتون ازم خرید کردم. داشتم فکر میکنم که این آقا نه دفتر داره، چون کارتشو بهم داد، نه دفتر داره و نه هزینه ثابتی داره. جالب 50% امروز میگیره، فردا میومد نصب میکرد، 50% دومش هم میگفت چکم قبول میکنم. اتفاقا همون روز و توی خونه من دوستم هم بود که کارش دوربینه مدار بسته است، اومد و برای دفترم رو دوربین نصب کنه. وقتی که این آقا رفت، حالا همزمان هم یه سری سوال ازش میپرسید که مارکش چیه و اینا، وقتی این آقا رفت من گفت 50% اول که داره میگیره پوله، اصل پوله، 50% دوم سوده، چون گفت این قیمتایی که داره میده قیمتای بالایی حالا نسبت به قیمتای اون موقع. خب میخوام توجه کنید که یه خدمت ساده است تو حوزه امنیت. موضوع بعدی تو حوزه در واقع وکالت و مؤسسات حقوقی. من این رو پیشنهادش رو به یکی دو تا وکیلم دادم، تبلیغاتش تو سایت‌های خارجی دیدم، میگم چه کار جالبی و یه نفرم اجرا کرد ازش نتیجه گرفته. در واقع کارت‌های تو دنیا هست تحت عنوان لایر کارت، وکیل کارت. افراد سالانه مبلغی رو پرداخت می‌کنن، یه کارتی دریافت می‌کنن و طبق قواعد و محدودیت‌هایی تو با توجه به داشتن اون کار در اون سال موضوعات حقوقی اگه داشته باشن تا یه حدی پشتیبانی حقوقی دارن. اگه یه مؤسسه حقوقی بیاد، اصلا شما برید با این مؤسسه حقوقی قرارداد ببندید، بگید من آقا تا این حد براتون آدم بیارم، چقدر ازم دریافت میکنید، یه قراردادی باشون ببندید شروع کنید، در واقع تو اون قرارداد هم ذکر کنید به نام اون مؤسسه حقوقی و با مجوز اونا یه کارت منتشر کنید. خیلی از افراد دلشون میخواد این کارت رو داشته باشن، فقط به خاطر اینکه داشته باشن خیالشون راحت باشه یه وکیلی وجود داره یه جایی و مشاوره در این زمینه بگیرن. همین خیلی ساده است. من بهتون همین الان به خاطر تجربه که خودم دارم میگم، اگه 10,000 نفر از این کارت‌ها دریافت بکنن، شاید 5%شون در سال بیشتر از دوبار به شما زنگ بزنن. اصلا افراد میگیرن و میرن، دلشون میخواد فقط اونو داشته باشن، این تمایل دارن که بگن ما وکیل داریم. همین یه نیاز توزیع امنیت. نیاز بعدی توزیع امنیت، امنیت پوله، امنیت سرمایه است. شما این فایل صوتی رو گوش میدید به خاطر همین شما قاعدتا لنگ جای خواب و غذا و پوشاک و هوا نیستید اگه دارید این فایل رو گوش میدید. آموزش، مشاوره و فعالیت در زمینه سرمایه گذاری، در زمینه امنیت در سرمایه گذاری، افرادی که متخصص هستن خیلی خوب میتونن تو این زمینه کار کنن. متخصص هم نیستید، اشکال نداره از افراد متخصص کمک بگیرید، کسب و کاری رو ایجاد کنید، شما صاحب کسب و کار باشید، اما افراد متخصص در اون کسب و کار به افرادی که نیاز دارن سرویس بدن، خدمات بدن. خیلی از افراد هستن که الان نمیدونن کجای شهر تهران برای سرمایه گذاری در مسکن مناسب تره. خیلی از افراد هستن که دلشون میخواد تو شمالی زمین داشته باشن، نمیدونن کجاش بخرن. میدونی چقدر پول اینجا خوابیده؟ میدونی چقدر سرویس میشه ارائه داد؟ حالا اینو رد بدید به نیازهای اول، نیازهای فیزیولوژیک. شما میخواید ملک بخرید دوستان، یه خونه میخواید بخرید، اولین نگرانی که دارید اینه که خب این خونه نکنه سندش درست حسابی نباشه. میخواید خونه بخرید دیگه، نکنه خونه‌ای که ساخته شده بعدن پشیمون بشم، من بین دو تا خونه دودل شدم، بعد حالا این بهتره یا اون بهتره. مساله خونه چه جوری بوده راستی؟ مثلا خونه رو خوب ساختن، این بساز بفروشه بهشون اعتمادی نیست. اتاقا کنار همه، این خوبه یا نه؟ خونه خوبه که اتاقا از هم جدا باشه. سرویس همون دستشویی توی راهرو در کنار سالن، این خوبه بده؟ یه خوبیایی داره یه بدیایی داره. میدونه اگه یه متخصص بیاد تو این زمینه یه پکیج آموزشی ارائه بده، 500,000 تومان، 300,000 تومان، یه ویدیو، این ویدیو اینطوری باشه که کاملا ریل گرفته شده، یه متخصص میاد میگه خب اولا در خرید خونه تو نقشه به این موارد توجه کنید، اگه میخواید بفهمید مساله خونه چطوریه و چجوری ساخته شده اون خونه، به این قسمت ها توجه کنید، با مثال ویدیویی تصویری بگه ببینید الان اینجا این مشکل رو داره، اینجا این مسئله رو داره، بهترین نقشه ها کدوم هست، اتاق کنار هم باشه چه مزایایی چه معایبی داره، اتاق دور از هم باشه چه مزایایی چه معایبی داره، نور خونه کدوم وری باشه چه جوریه، نور خونه این وری باشه تا این ساعت نور تو خونه هست، اون وری باشه تا اون ساعت نور تو خونه هست، مزایاش چیه معایبش چیه. خونه شمالی به خونه جنوبی دقیقاً چه فرقی داره؟ اگه شما مثلا یه خانواده میانسال هستید کدوم مدل براتون بهتره؟ توی قرارداد چه نکاتی نوشته بشه خیالتون راحت باشه؟ تو قرارداد چه نکاتی نوشته نشه به هیچ وجه؟ زیر بار این چیزا نرید. اگه چک دارید میدید یا چک دارید میگیرید چه چیزایی بنویسید؟ دوستان این هم یه نیاز امنیتی، هم یه نیاز فیزیولوژیکه. فکر می‌کنم همتون قلقلکتون اومد. یه کسی که تو تهران امروز می‌خواد خونه بخره دیگه کمش 200 میلیون تومان پول بده دیگه، بگیم بخواد بره توی یکی از شهرهای اطراف تهران بخره یا یه خونه خیلی کوچولو قدیمی بخواد بخره، آیا 500,000 تومان حاضر نیست بده یه فیلم ادعا کنه که این 3 ساعتو ببین با خیال راحت خونه‌تو بخره؟ همه حاضرن بده. ببین چه نیاز بزرگیه. حالا یه فارغ التحصیل عمران یا معماری میاد پیش من میگه خب، میگم خب آرزو تو بگو، میگه دلم میخواد ساختمون سازی کنم، میگم خب چقدر پول داری؟ میگه 5 میلیون تومان 2 میلیون تومان اصلا ندارم، دارم با خانواده‌ام زندگی میکنم. بعد میگم خب برنامه واسه شده؟ نه با ما که نه پدرمون پول داره نه رانتی داریم نه هیچ، بگذره دیگه اسنپ کنیم. خب تو رو خدا گریه نداره؟ این فرد همین کار رو از همین امروز میتونه شروع کنه. بعد از یه مدتی که اطلاع رسانی کرد و تبلیغات کرد و حتی یه سری اطلاعات رایگان به مردم داد، پکیجش رو میفروشه. بعد که پکیجش رو فروخت دوباره هزینه تبلیغات میکنه، بزرگ و بزرگ بزرگتر میشه. بعد یه سال یه رسانه بزرگی این فرد داره افرادی که خونه میخوان بخرن و بهش هم اعتماد داره، میتونه بره با چند نفر سازنده خوشنام و سازندهایی که واقعا تاییدشون میکنه صحبت کنه، بگه آقا این ساختمون 10 طبقه که داری میسازی 2 طبقهش مال من برات میفروشم، اینقدر ازت درصد میگیرم که بفروشم، بعد اونا رو معرفی کنه. طبیعتا خیلی از افراد هستن که به این فرد اعتماد دارن و اینجا میگم موضوع اخلاقی رعایت میشه، واقعا اون خونه مورد توجهه و اون خونه مورد تاییده، هم به لحاظ نقشه هم به لحاظ مساله همه چیش. خب این فرد با این فرمون 2 سال دیگه میتونه ساختمون بسازه، الگوی امروز اینو میگه دوستان، الگوی امروز میگه شما در عرض 2 سال میتونید از 500 هزار تومان به 5 میلیارد تومان برسید اگه درست رفتار کنید. الگوی امروز میگه سرمایه فکر شماست، مهارت شماست، ارتباطات شماست، خانواده شماست، ویژگی های ذهنی شماست، بعدش پول شماست. قبلا برعکس بود. امروز الگوی ذهنی امروز اینو میگه و میگه سهم پولی که دارید نسبت به سرمایه‌ای که دارید شاید 10% هم نباشه. خب بریم سراغ ادامه ایده هایی که تو این زمینه وجود داره. تو زمینه حالا من هرم دوم رو چند تا مورد اشاره کردم، موارد بسیار زیادی هم هست. تو همه این مواردی هم که گفتم مشاوره و آموزشش کاملا به عنوان خدمت بسیار خوب وجود داره. لول سوم عشق و وابستگی. لول سوم هرم آقای مازلو. دوستان خیلی از افراد هستن که نگران پدر مادرشون هستن، دلشون میخواد یه مشاور کنار پدر مادرشون باشه، خیالشون راحت باشه، به لحاظ ذهنی اون حالشون خوبه. میدونی چه کسب و کار خوبیه؟ چقدر پر درآمد؟ تو زمینه همین عشق و وابستگی یک کسب و کاری که میتونه باشه اینه که برگزاری مراسم تولد به شیوه سورپرایزی تخصصی حرفه‌ای یا یعنی فرض کنید مثلا صبح طرف از همسرش از خونه میاد بیرون، بعد با یه هماهنگی سوار ماشینی میشه که حالا مثلا اسنپی میگیره که اون ماشین مورد توجه ما باشه، تو اونجا فیلم گرفته میشه، یه گل به این خانم یا این آقا داده میشه، میگن از طرف همسرتون تولدتون مبارک. بعد میره یه جایی، حالا این همسرش از قبل گفته که کجا میخواد بره، اونجا دوباره یه اتفاقی میفته، در یه اتفاقی یه هدیه دیگه گرفته میشه، این خانم هاج و واج میمونه، برمیگرده خونه، دم در خونه یه کسی روبروش یه دفعه نمیشناسه اون فرد و سلام علیکم گرم باش میکنه، میگه تولدتون، تولدتون مبارک. بعد یه دفعه برمیگرده خونه میبینه چه جشنی شده و چه اتفاقی افتاده و تولدشه و خب این فرد مورد توجه میترکه. و خیلی از آقایون و خیلی از خانم‌ها هستن که حاضرن برای همسرشون که همچین اتفاقی بیفته 10 میلیون تومان هزینه کنن و بعد مثلا تو اون جشن، حالا اون جشن تدارک دیده شده و اتفاقات مورد نظر میفته و بعد این شرکت آخرش هم مثلا 2 تا بلیت کنسرت به هر دو نفر میده، این دفعه هر دو تاشون رو سورپرایز میکنه. ببینید چقدر افراد هستن حاضرن 10 میلیون تومان هزینه کنن یه تولد اینطوری واسه همسرشون بگیرید. چقدر هزینه داره این کار؟ هیچ. چقدر سرمایه میخواد؟ هیچ. کار قشنگتر میدونید چیه؟ یه فیلم برداری هم از صبح تا شب داشته باشه، فردای اون روز کلیپ هم براشون ارسال بشه. فقط کافیه که یک نفر، یک خانواده در تهران این سرویس رو دریافت کنه. همینطوری افراد به هم تحویل میدن. خیلی از افراد هستن که میخوان مهاجرت کنن، اطرافیانشون حاضرن 10 میلیون تومان 15 میلیون تومان پرداخت کنن تو فرودگاه اینا رو سورپرایز کنن. همین. این کسب و کار میتونه خیلی حرفه‌ای تو این زمینه کار بکنه. خیلی حرفه‌ای. خیلی ساده و در واقع حرفه‌ای تو این زمینه سرویس بده. تو زمینه عشق و علاقه خیلی کار میشه کرد دوستان. مشاوره های خصوصی به خانواده ها، یعنی شما کافیه که روی یه موضوع دست بذارید، مثلا مشاوره به افراد ایرانی که خارج از کشور هستن. همین، مشاوره به افراد ایرانی که خارج از کشور هستن. اینا یه معضلاتی اونجا دارن و مطمئن باشید که دنبال افرادی هستن که ایرانی باشن، اصلا میخوام با فارسی با یکی حرف بزنن. یه مشاورینی پیدا کنید که تو این زمینه تخصصن، چندین سال خودشون اونور بودن. یه سرویس درست کنید، در همین اینستاگرام معرفی کنید، من بهتون میگم هزاران مشتری خواهید داشت. افرادی که رفتن اونجا بعدن حالشون بد، دلشون برای خانواده‌شون تنگ شده، دلشون میخواد با یه همزبونیشون که درکشون کنه حرف بزنن. همین، به همین سادگی. موضوع بعدی دوستان آموزش، پرستاری، تربیت و نگهداری حیوانات خانگی، از گربه و سگ گرفته تا توتی و هر پرنده و هر حیوان خانگی دیگه‌ای که موجود، درآمد بسیار خوبی داره این کار. هر چقدر بگم کم، نیاز نیست برید تربیت سگ یاد بگیرید، کافیه مربیاشو پیدا کنید و کسب و کاری را بندازید و با انتشار ویدیوهای جذاب و ایده‌های خلاقانه و اینا در افراد نیاز کسب کنید آموزش خصوصی بدن به سگشون در منزلشون. خیلی ها مشتریشن، خیلی ها مشتری اینن که سگشون یه ماشین بیاد صبح ببره تا عصر نگه داره، عصر بیاره بهشون تحویل بده. همین الان هم این سرویس هست تا خیلی بیشتر میتونه باشه. اون سرویس، یه دونه سرویس من میشناسم که اینجوری وجود داره، الان چیزی که به من گفته تا پایان سال جا نداره بره پذیرش. میگه اگه کسای دیگه تمدید کنن اونایی که هستن بازم جا نداریم بره پذیرش. میان حیوانات خانگی، حالا سگ، گربه است، میبرن صبح که خانواده میخوان برن سر کار، عصر میارنشون و خانواده هم خیالشون راحت اینجا جای خوبی هستن، دارن بازی میکنن، واکسنشون رو میخورن، تربیت میشن، غذاشون به راهه و برمیگردن. خب این خیلی خدمت خوبی، خیلی خدمت خوبیه و خیلی پول اینجا خوابید. من سریعتر میرم جلو. توی عشق و وابستگی، حالا اینا که میگم یه خورده به عزت نفس هم ربط داره، به عشق و وابستگی هم ربط داره، یه حوزه جذاب، حوزه آموزش آداب معاشرت، آداب آشنایی با یک خانم، آداب آشنایی با یک آقا، آداب غذا خوردن در محیط های رسمی، آداب حضور در یک جلسه رسمی، آداب مذاکره، آداب معاشقه، همه اینا آموزش در این زمینه ها بسیار کمه و بسیار مورد توجه. کافیه کتاب فروشی ها که میرید ببینید کتاب هایی که توی زمینه ها نوشته شده چاپ چندومه شد، یه مروری بکنید متوجه میشید که چقدر مشتری توی این زمینه هست و چقدر توی این زمینه میشه آموزش داد. آموزش هایی که حتی میتونه بسیار خصوصی و مشاوره‌ای باشه و چقدر کار هست توی این زمینه که افراد بتونن انجام بدن. خیلی از افراد خجالتی هست آموزش به اینا. من نمیدونم، شاید شما تخصصش ندارید، اب نداره، کسی به تخصصش داشته باشه شما مشتری بگیر. اصلا صاحب کسب و کار بودن با تخصص ربطی نداره. اینو برای بار چندم دارم میگم. یه فرد صاحب یه شرکت، یه فرد اصلا صاحب شرکت نیست، یه کارمند بوده و وضع خوبی به لحاظ مالی داره و الان در سن 70 سالگی شاید 20 میلیون تومان حاضر باشه پرداخت کنه که یک گروهی بیان فیلم زندگی شخصی این آدم رو ضبط کنن بر اساس زندگیش و بهش تحویل بدن. اصلا دلش میخواد اینو داشته باشه. من میگم همین امروز، همین امروز این کسب و کار قد علم کنه، من در اطراف خودم صدها نفر رو میشناسم که حاضر باشن 20 میلیون تومان پرداخت کنن یه فیلم نیم ساعته 20 دقیقه از زندگیشون ساخته بشه. این کسب و کار نیاز فیلم بردار باشید؟ نه، فقط کافیه این کسب و کار رو ایجاد کنید که فیلم بردار بیارید. درآمد بسیار خوبی هم داره، بسیار درآمد خوبی داره. اولش هم به سراغ کارآفرینا، افرادی که کارآفرینا دارن در شرکت های متوسط رو به بالا دارن مدیریت میکنن، همشون مشتری تو و چقدر درآمد میشه ایجاد کرد. باز تو این زمینه طراحی دفاتر، همه میگه وقتی میگیم طراحی دفتر و اتاق مدیریت و اینا میز و صندلی تو ذهنشون میفته، نه، طراحی با گل و گیاه، منزل، باغچه ها، دفترا با گل و گیاه طراحی بشه. من خودم مشتری همچین چیزی هستم. هر کسی این فایل صوتی رو میشنوه تو این زمینه میخواد در واقع خدمتی ارائه بده، من مشتری این سرویس هستم. کسی بیاد اتاق من رو ببینه و بگه چطور میشه زیباترش کرد با گل و گیاه. میدونی چقدر نیازه؟ دوستان من توی همین فایل صوتی کوتاه چند مورد مثال گفتم که میشه این زمینه ها کار کرد. مورد بعدی بازم توی زمینه تعمیرات خودروهای لوکس و گران قیمت، یه اپی باشه، یک سایتی باشه، یا یک پیج اینستای باشه، آپشن ها اینا رو یاد بده با آدم. بگه آقا مثلا بنز فلان سری این آپشن ها رو داره. اصلا یه تعدادی میان تو اون اپه، میان تو اون پیجه، اصلا ببینن چه آپشن هایی داره. بعد خودش فرصت تبلیغاته، بعد خودش فرصت فروش قطعاته. یه اپی باشه سرویس بده برای کارهای اداری ایرانی خارج از کشور، میگم اپ یه کسب و کار ببخش، همه خدماتی که اینا نیاز دارن براش بتونه انجام بده. حالا این سرویس ها اداری هم نیست، مثلا یه کسی خارج از کشور میخواد برای پدر مادرش سورپرایز بگیره، تولد بگیره، این کار براشون انجام بده. توی زمینه برگزاری مراسم ها، مراسم های ترحیم، مراسم های تولد، به طور تخصصی ایرانی خارج از کشور مورد توجهش باشه. من میگم بعد از 6 ماه خدمت و این کسب و کار گل میکنه، میترکن و ده ها و ده ها و ده ها ایده کسب و کاری قشنگ دیگه که واقعا من فکر میکنم همشون فرصت برای پول در آوردن. فقط کافیه دقیق تر نگاه کنید. من حتما فایل های صوتی دیگه خواهم داد و در مورد ادامه این جریانات صحبت خواهم کرد. در کنار این فایل صوتی، فایل متنی و ایبوک پی دی افی دیگه هم وجود داره که بهتون توصیه میکنم این ایبوک رو هم ملاحظه کنید. باور کنید راه اندازی کسب و کار کار پیچیده‌ای نیست و نیاز به سرمایه هم نداره. باور کنید سرمایه شما ذهنتونه، با سرمایه شما عزت نفستونه، سرمایه شما فکریه که دارید و میخواید که یک خدمتی به جامعه ارائه بدید. همه اینا رو گفتم، یه چیز یادتون نره، تا زمانی که گره کار کسی رو باز نکنید کسی بهتون پول نمیده. تا زمانی که گره کار کسی رو باز نکنید اصلا موفق نمیشید. واقعا تو کسب و کارا، تو خدمات به فکر این باشید که گره یک نفر رو باز کنید، یک مشکل رو از افراد، از مشتریانتون برطرف کنید. اگه این کار رو بتونید بهره‌ور انجام بدید، یقینا اون کسب و کار محکوم به پیروزیه. و در ادامه حالا موارد جزئی وجود داره که این کسب و کار چجوری بزرگ بشه، این کسب و کار چجوری سرویس بده، اصلا چجوری میشه این ایده رو آزمود و تست کرد، چجوری میشه بزرگش کرد. خیلی کار هست در این مورد و سعی میکنم در فایل های صوتی بعدی هم واقعا ارائه بدم خدمتتون. ولی همه رو، از سرمایه گذارا، از صاحبان کسب و کار، از افرادی که جویای کار هستن، دعوت میکنم که این فایل صوتی رو بشنوند. و از شما هم خواهش میکنم این فایل صوتی رو اگر دوست دارید و اگر براتون مناسب بود این فایل صوتی، اگه به اطلاعاتتون اضافه کرد، برای یک نفر از دوستانتون بفرستید. به اونم کمک کنید که بتونه زندگی بهتری داشته باشه و حداقل در آینده تصمیمات آگاهانه تری بگیره. من هم این فایل های صوتی رو ادامه خواهم داد تا با هم کمک کنیم تا آینده بهتری رو رقم بزنیم. وقت همگی خوش. امیدوارم هر جا که هستید خوشبخت و سعادتمند و ثروتمند باشید. خدا نگهدار.